با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در بعد از ظهر داغ ششم مرداد 1399 در کنار شما هستیم و این بخت رو داریم که در هوای شما نفس بکشیم و با شما سخنی بگیم از طریق رادیو فردا. آمار رسمی قربانیان کرونا به 16000 نفر رسیده. یک هشدار جدی باز هم برای شهروندانی که در داخل ایران زندگی می کنند. و از طرفی یک خبر دیگر هم منتشر شد در کنار این خبر که سخنگوی دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران علی ربیعی هم به کرونا مبتلا شده. برای شما از کرونا بیشتر خواهیم گفت در همین بعد از ظهر داغ و گرم که شما گوش سپردید به رادیو فردا در هر جایی که به سر میبرید. پس اجازه بدید که یک لحظه بریم خبرها رو بشنویم از حمید فاطمی و برمیگردیم به سمت شما.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران روز دوشنبه از اختصاص یافتن همه تخت‌های مراقبت‌های ویژه در تهران به بیماران کرونا و احتمال راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت خبر داد. به گفته این عضو شورای شهر تهران، آمار مرگ و میر فعلی در تهران تقریباً برابر با آمار مشابه هفته اول فروردین بوده است. مشروع خبرهای مربوط به کرونا در ایران را در همین مجله خواهید شنید. در خوزستان استاندار این استان گفته است که ادارات و بانک‌های این استان امروز دوشنبه به دلیل افزایش گرما و افزایش مصرف برق تعطیل هستند. ایسنا به نقل از غلامرضا شریعتی گزارش داده که امروز دمای هوا در 18 شهر خوزستان بالای 50 درجه و در 6 شهر دیگر این استان بالای 49 درجه پیش بینی شده است. پیش از این اعلام شده بود که ادارات خوزستان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز به دلیل افزایش دما تعطیل خواهند بود. استان خوزستان به رغم آنکه از بزرگترین تولید کنندگان برق است، با مشکل جدی تأمین برق روبرو است. دو روز پس از بسته شدن کنسولگری چین در تگزاس آمریکا، مقام‌های چینی بامداد روز دوشنبه همزمان با تعطیل کردن کنسولگری آمریکا در چنگدو، ساختمان‌های آن را نیز مصادره کردند. کنسولگری آمریکا در چنگدو واقع در جنوب غرب چین در سال 1985 افتتاح شده بود و حدود 200 کارمند داشت که 150 نفر از آنها چینی بودند. چین از روز جمعه به آمریکایی‌ها 72 ساعت مهلت داده بود که این کنسولگری را تخلیه کنند، همان مدتی که آمریکا هفته پیش به چینی‌ها برای تخلیه کنسولگری آن کشور در هیوستن تگزاس داده بود. واشنگتن دلیل تعطیل کردن کنسولگری چین در تگزاس را حفاظت از مالکیت اطلاعات معنوی آمریکا و اطلاعات خصوصی آمریکایی‌ها توصیف کرده است. مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس موقت کمیته امنیتی مجلس سنا در توییتی کنسولگری چین در هیوستن را کانون عملیات جاسوسی و سایبری گسترده و نفوذ حزب کمونیست چین در آمریکا توصیف کرده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز اتخاذ رویه قاطع‌تر نسبت به چین برای تغییر رویه حزب کمونیست را رسالت کشورهای جهان توصیف کرده است. به ایران باز می‌گردیم. دادگستری اصفهان قطعی شدن حکم اعدام 8 تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات گسترده سال‌های 96 و 98 ایران را رد کرد. دادگستری اصفهان بدون ارائه جزئیات گفته است که خبر منتسب به رئیس دادگستری استان در مورد قطعی شدن حکم اعدام 8 بازداشت شده اعتراضات کذب محض است. دادگستری اصفهان در اطلاعیه خود اصل حکم اعدام برای این معترضان را رد نکرده است. پیش از این رئیس دادگستری استان اصفهان در ششم تیر ماه از صدور حکم فساد فی‌الارض برای 8 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات چند سال گذشته در این استان خبر داده بود. و کیومرث کلانتر، معاون سازمان محیط زیست ایران، روز دوشنبه با اعلام این خبر که این سازمان موضوع وقف بخشی از اراضی کوه دماوند را از طریق قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد، تاکید کرد که حتی 1 سانتی‌متر از کوه دماوند قابل واگذاری نیست. به گزارش ایرنا، آقای کلانتری همچنین گفته است که در جریان وقف دماوند هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط زیست نشده و او خبر وقف را از طریق فضای مجازی شنیده است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم آقای فاطمی که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندید. در کنار شما هستیم، میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که بریم سراغ شنیدنی های این مجله بعد از ظهری. نگاهی باز خواهیم داشت به داستان همیشگی تکراری اما هشدار دهنده کرونا در ایران. در شرایطی که کرونا جان 212 نفر دیگر از شهروندان ایرانی را هم گرفت. یک بار دیگر نگاهی می‌کنیم به داستان هواپیمای ماهان، هواپیمایی که توسط جت جنگنده ایالات متحده آمریکا رهگیری شد. آیا ماهان مجاز بوده بر فراز منطقه نظامی به پرواز درآید؟ این را یک خلبان پاسخ می‌دهد. و برای شما مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که اگر با ما باقی بمانید برایتان خواهیم گفت، از جمله انتخاب پرویز مظلومی برای تیم ملی فوتبال جوانان ایران. آیا این انتخاب یک انتخاب سیاسی است؟ دعوت میکنم با ما همراه باشید. پس میریم با هم شنیدنی ها رو به زودی بشنویم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای راه بریم سراغ مسئله کرونا در ایران. همونطوری که یک اشاره‌ای کردم، خیلی کوچک و ناخنک زدم به خبر، آمار رسمی قربانیان کرونا افزایش پیدا کرده، باز هم به 16000 نفر رسیده. 212 نفر برای امروز ثبت شدند و از طرفی خب سخنگوی دولت آقای روحانی هم خودش کرونا گرفته. به نوعی پوشیدن ماسک همچنان داره توصیه میشه و همونطوری که میدونید خب همکاران من در رادیو فردا هم برخی از اونها البته با همین مشکل روبرو شدند و همین مسئله تأثیر هم گذاشته در پخش برنامه های رادیو فردا که این قضیه اطلاع رسانی هم شده از طریق شبکه های اجتماعی رادیو فردا. اما میرم سراغ کیانوش فرید همکارم که با ما همراه تا بیشتر برای ما بگه از حال و هوای این روزهای کرونا زده ایران. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. بله، همونطور که تو گفتی و آمار مبتلایان به کرونا خیلی چشمگیر افزایش پیدا کرده، رکورد زده. ساعتی پیش یک مصاحبه ای محمد از در واقع خانم دکتر مینو
محرز
بله در واقع از ایشون منتشر شد که اون میگه سرعت انتشار بیماری وحشتناکه و فوق‌العاده بالاست و میگه وضعیت تهران فعلا خوب نیست و کنکور باید عقب بیفته و به هیچ عنوان هیچ تجمعی رو توصیه نمی کنه. خب البته میدونیم که بیشتر هم اشارش به همین مراسم محرم هست که نگرانی به خاطرش بسیار بالاست و همچنان همه در موردش هشدار میدن. مانند روزهای گذشته محمد، استانهای مازندران، فارس، آذربایجان شرقی، در واقع بیشتر استانها و به نوعی به گفته تعدادی از اعضای ستاد مبارزه با کرونا، تمام ایران در وضعیت هشدار و قرمز قرار دارن. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران میگه که همه تخت های مراقبت های ویژه در تهران به بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده و احتمال راه اندازی بیمارستان های موقت هم الان وجود داره. او توی یک گفتگوی برای در واقع دیروز دوشنبه با خبرگزاری فارس انجام میده و گفتگو میکنه از قربانی شدن 234 نفر در دو روز گذشته در تهران و از دفن اونها در بهشت زهرا حتی خبر میده. به گفته خانم خدا کرمی تقریبا او معتقده که الان آماری که ما داریم مشابه آماریه که ما در اون اوایل داشتیم در هفته اول فروردین. ما خب محمد میدونیم مسئولان وزارت بهداشت تا کنون آمار تفکیک دقیق ندادن به جز همون چند روز اول و البته هفته پیش هم به خاطر اینکه میخواستن در مورد شرایط وخیم تهران هشدار بدن چند روزی آمار رو گفتن. اما نکته‌ای که به چشم میاد تناقضیه که در صحبت‌هاشون هست و در آمار اعلام شده‌شون. ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت ایران با اعلام این که در تهران روزانه 600 بیمار جدید مبتلا به کرونا بستری میشه، میگه اینا بین 5-10% در واقع جان خودشون رو از دست میده. خب بر اساس آمار و حرفای خود ایشون، یعنی در تهران روزانه ما 30-60 نفر داریم قربانی میدیم توی تهران، ولی سخنان امروز در واقع عضو شورای شهر تهران داره نشون میده که فقط توی یه روز بیش از 110 نفر در تهران قربانی شدن و دفن شدن. دو روز پیاپی رو ایشون بهش اشاره میکنه و آقای حریشی هم در یکی دو روز گذشته تاکید میکنه که تهران منبع پخش کرونا است و میگه مرگ برای همسایه نیست اگر مراعات نکنیم. وضعیت تعداد مبتلایان همینطور رو به بالاست.
اما کیانوش، یک نکته ای که وجود داره، من ساعت مجله نیمروزی اینطوری بگم بهتره که با هم صحبت میکردیم، من بهش اشاره کردم، شاید شنوندگانی نبودن که اون لحظه رو گوش بسپرن به رادیو یا اینکه با ما همراه بوده باشن، من یک بار دیگه بگم، این مسئله عادی سازی، عادی نمایی کروناست که مدت ها صحبت میشه، در رسانه های ایران شنیده میشه صداش و حتی از قول مسئولان نقل قول میشه در مورد عادی سازی. اما ما گاهی اوقات رفتارهایی رو میبینیم از بعضی از مسئولان، مثلا آقای روحانی صحبتهایی رو میکنن که به نوعی میشه اینطور استنباطش کرد، نظیر صحبتی که اخیراً شد درباره برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان، علارغم اینکه بسیاری از مراسم‌ها یا گفته میشه که باید متوقف بشه یا اجازه برپاییشو نمیدن، از جمله مراسم‌های عزاداری یا حتی عروسی‌ها و جشن‌های دیگه. این وضعیت الان به چه گونه داره پیش میره و واقعا الان به جایی رسیدن تصمیم گیری مشخصی بشه؟ حتی ما در مورد کنکور همین رو داریم میبینیم به نوعی.
دقیقا، بسیار سوال خوبیه محمد. یعنی چالش بزرگ دولت الان مراسم ماه محرمه، بیش از یک ماهه که دارن در واقع رایزنی میکنن و میخوان که این عزاداری ها در واقع برگزار بشه، چنان که آقای روحانی پا وسط گذاشت دو روز پیش و در واقع صحبتی که آقای روحانی میکنه اینه که این فرهنگ عاشوراییه و ما به عنوان عامل ایستادگی در مقابل دشمن در واقع ازش یاد میکنه و میگه این تجربه برگزاری مراسم مذهبی ماه رمضان هم نشون نداده که این باعث شیوع کرونا شده و میخواد که حتی در مناطق قرمز هم برگزار بشه. امروز هم که ما میدونیم کل ایران الان منطقه قرمزه و از این طرف ما داریم تمام کسایی رو که در واقع در ستاد مقابله با کرونا در واقع کار میکنن، مدام دارن هشدار میدن که هر گونه تجمعی مثل عروسی، مثل عزا، هیچ فرق نمیکنه، اینها نمیتونن پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن. اما با همه اینها نتیجه این شده و دستور این هست که در واقع برگزار بشه. از اون طرف نگرانی ها وجود داره، فیلم هایی که میگن اینجا مجلس اهل عزا، ماسکم نزنید، نگرانی ها بالاست. امروز هم محسن فرهادی در واقع میگه که پروتکل های بهداشتی رو ما در واقع داریم تعامل میکنیم با وزارت بهداشت، با سازمان تبلیغات اسلامی و این پروتکل ها میاد بیرون و تدوین میشه. ولی جالبه که خود او هم اشاره میکنه که در مراسم در واقع محرم سالهای پیش هم بیماری های عفونی و روده ای و اینها بوده به خاطر غذا، آلودگی، گرما، گوشت، یخ، همه اینها. و امسال خب حالا دیگه کرونا هم هست، باید بیشتر بتونیم مراقب باشیم، اما هیچ راهکاری نمیدن که چطوری میخوان مراقب باشن.
سپاسگزارم از تو کیانوش، وقتمون هم زیاد نیست که بیشتر بپرزیم به موضوعات دیگه در ارتباط با کرونا، قطعا به تو برمیگردیم در مجله شامگاهی. اجازه بدید بریم سراغ یک موضوع دیگه‌ای که حدود چند روز پیش خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ خبری رو منتشر کرد در مورد اینکه جمهوری اسلامی ایران باید به خاطر حادثه پرواز هواپیمای ماهان بر فراز منطقه نظامی و پایگاه نظامی آمریکا مورد حسابرسی قرار بگیره. از طرفی میدونیم که جمهوری اسلامی ایران هم ایالات متحده آمریکا رو متهم کرده در این باره و شکایت حقوقی رو مطرح کرده در خصوص اینکه جت جنگنده آمریکایی رهگیری کرده هواپیمای مسافربری ماهان رو. اما همین مسئله رو در میون گذاشتم با حسین معینی، خلبان هواپیماهای مسافربری در اوکراین، و از او پرسیدم که با توجه به اینکه اون منطقه نظامیه و بلومبرگ اشاره میکنه به درگیری و حضور نظامی روس‌ها نیروهای سوریه و همچنین ترکیه و آمریکا، آیا واقعا ماهان میتونسته پرواز کنه بر فراز اون منطقه یا نه؟ بشنویم از حسین معینی.
در مورد اینکه اون منطقه امن هست یا امن نیست، این رو معمولا ارگان‌های هوانوردی هر کشوری خودشون تشخیص میدن که آیا اجازه پرواز بر فراز هر منطقه رو به ایرلاین‌های اون کشور بدن یا ندن. من میدونم از اول جنگ داخلی سوریه بر فراز سوریه هیچ ایرلاین اروپایی، آمریکایی و کلا حتی ترکیه و کشورهای خاورمیانه هم پرواز نمی‌کنن. فکر کنم بجای اجازه ایرلاین سوریه و ایرانیش ایرلاین دیگه بر فراز سوریه پرواز نمی‌کنه، حالا به خاطر مسائل نظامی که اونجا هست، چون علاوه امنیت خیلی پایینی داره قطعاً. اما در کل بخواهی نگاه کنید، منع قانونی نداره تا جایی که ایران مثلا این پرواز رو ممنوع اعلام نکنه. از لحاظ اینکه راه هواپیمایی آمریکا، یعنی هواپیمای نظامی آمریکا درست بوده یا نبوده، کلا این اتفاق رهگیری هواپیمای مسافربری پیش میاد، نه فقط هم توی حالا منطقه جنگی، حتی بر فراز اروپا و کشورهای دیگه. اگر شما ریدیو کامیکیشن فیل بشه، مثلا نتونیم مکالمه داشته باشیم با بورس مراقبت، ممکنه رهگیری کنن. جایی که مثلا توی هواپیمایی اتفاقی افتاده باشه، درگیری پیش اومده باشه، ممکنه رهگیری کنن و کسایی که اخبار همونها رو پیگیری میکنن بعدا شنیدن بارها شده هواپیمای مسافربری هم رهگیری شدن توسط هواپیمای نظامی. کلا رهگیری شدن هواپیمای مسافربری بدون دلیل کار جالبی نیست حالا، و نمیشه گفت تایید کرد کار هواپیمای نظامی آمریکا رو. چون هر حرکتی که باعث بشه سیفتی پرواز تحت تاثیر قرار بگیره، پروازی که مسافر توشه، پرواز نظامی نبوده، این کار مورد تایید نیست. فقط اینش خلبانی روش نداره که هواپیماش اون سرعت 700 متر بر ساعت تو هوا رهگیری باشه.
اون اتفاقی که افتاده و اون خلبان، یه سوالی آقای معینی، اون کاری که خلبان انجام داده چی در تغییر مسیر و گفته شده که عده‌ای هم در داخل هواپیما صدمه دیدن، آیا این کار روشی بوده که باید انجام میده یا روش دیگه‌ای وجود داشته؟
من دقیقاً در جریان نیستم چرا خلبان این کار کرده، اما کاملا غیر حرفه‌ای بوده. اگر بگم تمام اینستراکشنایی که ما داریم، خلبانو وقتی هواپیمای دیگه ما رو رهگیری میکنه، به ما نزدیک میشه، منظور هواپیمای نظامی، جنگنده نظامی به ما نزدیک میشه، ما اولین باید اول به مسیر خودمون ادامه بدیم. ما باید از طرف فرکانس امرجنسی که داریم همه خلبان هم میگیم چه فرکانسی هست صحبت کنیم، که من متوجه شدم خیلی صحبت هم کردم که یک مکالمه بینشون بوده، و بعدم باید ببینیم اینتنشنی که داشتن چیه، یعنی چه درخواستی از ما دارن. هر درخواستی که حالا بگو چیزی که ما نوشته و برای ما هست و اونم که ما فالو می‌کنیم معمولاً، هر درخواستی که هواپیمای جنگنده از ما داره ما باید دنبال کنیم. اگر حتی مثلا بخوان که ما بریم تغییر مسیر بدیم، اگر بخوان که ما بریم تو فرودگاه بشینیم، یا اینکه فقط ما رو بازرسی کنن و مثلا برن، ما باید کاملا فالو کنیم. و هیچ مثلا متوجه نشدم این حرکاتی که مثلا خلبان ما می‌کرده برای چی بوده، چون که ما خلبان مسافربری، خلبان جنگنده نیست که ما بخوایم ما نهره خاصی رو بدیم و ما مسافر تو هواپیما و قرص صدمه دیدیم میشه به هرنم شد قرص صدمه دیدن افراد شد این کار. تمام دلیل اصلا دلیل منطقی برای این تغییر مسیر و حرکاتی که مثلا مانورایی که خلبان ماهان داد شاید به خاطر ترس بود، اما واقعا دلیل خاص الان یعنی قانونی نداشت. من متوجه شدم برای چی این کار رو کردم.
آقای معینی، الان ما میبینیم که مقام های تهران، آقای موسوی، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم صحبت کردن، این رو در چارچوب یک اقدام تروریستی از طرف آمریکا ارزیابی کردن به گفته خودشون. آیا واقعا نزدیک شدن این هواپیما و کاری که انجام داده رو در این چارچوب میشه بررسی کرد با توجه به اینکه شما به هر حال این کار رو انجام میدید، حرفتون هست؟
این بحث حقوقیه. این که یه هواپیمای نظامی یه هواپیمای مسافربری رو رهگیری کنه کلا حتی غیرقانونی هم نیست. حالا اینکه یه هواپیمای نظامی توی برفراد یه کشور فالسی که از سوریه برفرس هست رهگیری نظامی کنه، چه چقدر درسته یا مثلا در چه حد این عمل درسته فکر میکنم. تو من خوردان نیستم، من فکر میکنم کار زیاد درستی نیست. علاوه بر اینکه آره اینکه تروریسم باشه یا تروریسم نباشه، من فکر کنم با معنی تروریسم زیاد همخوانی نداره، نمیدونم. اما این من بیشتر از خوردان استفاده میکنم، من علاوه بر تکنولوژی هم استفاده.
بله، شنیدید صحبت‌های حسین معینی از خلبان‌هایی که در اوکراین هستند و ایشون با ما صحبت می‌کرد در خصوص اتفاقی که رخ داد چندی پیش و نزدیک شدن جنگنده ایالات متحده آمریکا به یک هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان که به مقصد بیروت حرکت می‌کرد. ادامه می‌دیم این مجله بعد از ظهر رو. در این بعد از ظهر گرم بد نیست سری هم به ورزش بزنیم. یک خبری منتشر شد همه چشم‌ها رو به خودش خیره کرد و اون هم انتخاب پرویز مظلومی برای تیم ملی فوتبال جوانان بود. سعید پیرمحمودی با ماست از ترکیه تا بیشتر با هم صحبت کنیم. سعید بهت سلام می‌کنم. نکته خیلی زیاده، اینکه خب چطور میشه یک دفعه یک مربی مثل سیروس پورموسوی که تونسته سه برد پیاپی رو بیاره، سرگروه بشه، جواز حضور تو مرحله نهایی رو کسب کنه با این تیم، کنار گذاشته میشه و در اعتراضی که خودش میکنه و یک دفعه آقای مظلومی میاد. آقای مظلومی مدت هاست که بی سر و صدا بود، خبری ازش تو ورزش حداقل نبود.
سلام محمد و همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. خب ببینید، ما از طرف کمیته در واقع میتونم بگم فنی فدراسیون فوتبال ایران در طی 7-8 سال گذشته انتخاب‌های جنجالی و حالا به زعم بسیاری از کارشناسان نادرست کم نداشتیم. مثلا الان خود در مورد آقای سیروس پورموسوی صحبت کردی که اصولا همیشه این مربی در رده‌های پایه‌ای چه باشگاهی و چه ملی تیم‌هایی داشته که کاملا مدعی بودن، عنواندار بودن، مقام کسب کردن. یا برگردیم به در واقع بالاترین سطح فوتبال ایران، یعنی همین کمیته فنی در نحوه انتخاب دراگان اسکوچیچی که شاید تا همین کمتر از یک سال قبل در کشور خودش هم نمیشناختنش، اما به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در اون زمان تیم برتر رنکینگ به آسیا بود انتخاب میشه. یا چرا انتخاب استیلی و مجیدی برای تیم امید؟ ببینید، کمیته فنی اصولا در تمام جاهای دنیا یک سرچ کوچک لازم هست انجام بدیم تا متوجه بشیم که کمیته های فنی در تمام دنیا، در فوتبال دنیا، تلفیقی از در واقع علم بروز شده جوانی و تجربه مسنترها هستن. اما در ایران خب ما یک کمیته فنی داریم که با احترام به اون اعضا کاملا مسن هستن، مدت هاست کار نکردن و از همه مهمتر فدراسیون فوتبال عموما در پشت تصمیمات کمیته فنی خودش رو پنهان میکنه. همین امروز که ما داریم در مورد آقای انتخاب آقای مظلومی برای تیم ملی جوانان ایران صحبت میکنیم، خیلی جالبه که سایت رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه هیچ بیانیه‌ای، اطلاعیه‌ای و حتی یک خبر کوچک هم در مورد انتخاب آقای مظلومی منتشر نکردن. و مثلا حتی زمانی که اسکوچیچ برای تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد، وقتی از سرپرست فدراسیون و یا اعضای هیئت رئیسه سوال می‌پرسیدن که انتخاب اسکوچیچ به چه دلیل بوده، اونها میگفتن که کمیته فنی. پس اینجاست که من میگم فدراسیون همواره پشت تصمیمات کمیته فنی خودش رو پنهان کرده. حالا آقای
خب حالا این سوالی، این انتخاب آقای مظلومی، من یه جاهایی دیدم اشاره میشه به اینکه آقای مظلومی خودش رو سعی کرده به نوعی نزدیک کنه به اصولگراهایی که خب الان ارکان مهم قدرت رو در ایران به نوعی دارن تصاحب میکنن. بار دیگه مثلا آقای قالیباف که مجلس شورای اسلامی رو تونسته تکیه بزنه به عنوان رئیسش بر کرسی مجلس. الان به چه صورت واقعا این انتخاب یک انتخاب سیاسیه یا پرویز مظلومی همینطوری بر خورده و قرعه به نامش افتاده؟
محمد، من دو دلیل بسیار مهم رو در انتخاب آقای مظلومی کاملا دخیل میدونم. یک، اینکه وقتی ورزشکارها، مربیها، کلا ورزشی‌ها وارد کمپین های انتخاباتی سیاسیون میشن، مثل آقای مظلومی که به طور مثال وارد کمپین تبلیغاتی آقای قالیباف شد، از ایشون حمایت کرد. و بحث دوم در واقع بحث حضور پررنگ دلال ها هست. من به اعضای کمیته فنی احترام میذارم، اما دلال ها تا مغز استخوان فوتبال ایران نفوذ کردن، در تمام انتخاب ها نقش مؤثری دارن ایفا میکنن و در واقع آقای مظلومی هم مانند بسیاری دیگر از سرمربی های رده های ملی ما هم در واقع میتونم بگم که سیاسیون نقش داشتن، یعنی در واقع توصیه هایی که اونها میکردن، و هم در واقع نقش دلال ها. یعنی این دو نکته بسیار مهم رو ما میتونیم در انتخاب پرویز مظلومی ببینیم که سالها بود که ایشون چه در رده باشگاهی و کلا رده های مختلف کاملا بیکار بودن، کاری نداشتن، و این ماجرا اتفاقا انتقاد رسانه های حتی اصولگرا، اصلاح طلب، یعنی تمام رسانه ها رو هم انتخاب ایشون کاملا بهش انتقاد کردن.
بله، سپاس از تو سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در ترکیه که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به ماجرای پرویز مظلومی و حرف و حدیث هایی که پشت سر آقای مظلومی الان هست. و اگر شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-13 بشنویم چند تا از پیام های شما رو در مورد مطالب مختلف.
من در آلمان زندگی میکنم. یکی از دوستان به من کاپیتانیست در لوفتانزا، سرخلبانه، و این مسئله‌ای که اتفاق افتاد برای هواپیمای ایرانی در آسمان سوریه رو میدونیم ما، و این خلبان بدترین کار رو کرده، باید اصلا لیسنس پروازش لغو بشه برای اینکه این کنترل‌های هوایی بعد از 11 سپتامبر در تمام کشورها ممکن انجام بشه. و این هم شرایطی داره، هواپیما تا یک حدودی نزدیک میشه، قبل از نزدیک شدن هواپیما خلبان هواپیمای مسافربری روی اون خطی که پرواز میکنه روی اون میبینه هواپیما رو، صحبت میکنن، به هم اخطار میدن، میگن، و بعد به محضی که یک چنین چیزی شروع بشه خلبان میبایستی به مسافرین اعلام بکنه کمربندها رو ببندید. ما امکان داره که احیانا در یک وضعیتی قرار بگیریم که شما میبایستی وضعیت اضطراری رو حفظ بکنید در داخل هواپیما.
نظر یکی از شنوندگان رو شنیدیم. اما بریم به 40مین سالگرد درگذشت محمدرضا پهلوی و فیلم مستندی به نام گنج پنهان که از شبکه تلویزیونی آرته در اروپا پخش شده. شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
گنج پنهان ساخته ناتالی امیری، مستندساز و خبرنگار ایرانی تبار شبکه اول تلویزیون آلمان است. این هنرمند برای ساخته این فیلم دست به سفر به ایران و شماری از کشورهای اروپایی زد و با چهره‌های هنری و شخصیت‌های سرشناس از جمله شهبانو فرح پهلوی، کامران دیبا، طراح و معمار موزه هنرهای معاصر تهران، پرویز تناولی و ژیلا دژم، مسعود عکاسی این موزه در 40 سال پیش به گفتگو نشست. گنج پنهان روز یکشنبه این هفته در 40مین سالگشت درگذشت محمد رضا شاه پهلوی از شبکه تلویزیونی آرته متعلق به فرانسه و آلمان پخش شد. این فیلم مستند درباره چگونگی ساخت موزه هنرهای معاصر تهران و گنجینه معروف آن است که نزدیک به 16 ماه پیش از وقوع انقلاب اسلامی بنیان گرفت. مسعود سعدالدین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت این موزه و گنجینه نهفته در آن اینطور گفته.
توی دهه 70 چون وضع ایران به لحاظ مالی خیلی خوب میشه، موزه هنرهای معاصر رو شروع میکنن خیلی سریع ساختن. کامران دیبا یک ساختمون فوق‌العاده جالبی ساخته که برای نمایش آثار هنری مدرن به خصوص خیلی مناسبه. مجموعه خیلی خوبی رام که همزمان فرح پهلوی با همکاری مجموعه دارای آمریکایی و منتقدان ایرانی تهیه کرد از هنرمندان فوق‌العاده بزرگ دنیا. اولین موزه های بزرگی که در خاورمیانه ساخته شده برای هنر معاصر. به این لحاظ ما میتونیم مفتخر باشیم که جزو اولین کشورهایی بودیم که همزمان با هنر مدرن، مثلا کار اندی وارهول، در همون زمانی که اینها کشیده میشدن از طرف فرح پهلوی خریداری شدن. در اون زمان این فکر واقعا نو بود و این کار انجام شد. واقعا یکی از بزرگترین گنجینه های اصلا هنری دنیاست.
4 سال پیش بر پایه توافقی میان موزه برلین و موزه هنرهای معاصر تهران قرار شد نمایشگاهی در برلین برپا شود که در آن 30 تابلوی نقاشی از هنرمندان بین المللی متعلق به دو قرن 19 و 20 و 30 اثر هنری هم از آثار نقاشان نوگرای ایرانی به تماشا گذاشته شود. ولی انجمن هنرمندان نقاش در ایران با انتشار اطلاعیه ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت 60 تابلوی پیشگفته چند پرسش را هم مطرح کرد و یادآور شد چه تضمینی وجود دارد این تابلوهای نفیس نقاشی سالم به ایران بازگردانده شود. در ضمن چه تضمین دیگری نیز وجود دارد که این آثار کلن با رأی یک دادگاه خارجی به نفع دیگر کشورها مصادره نشود. انتشار این اطلاعیه سبب شد برپایی نمایشگاه برلین دو ماهی به تأخیر افتد و سپس قرار شد نمایشگاه در اوائل سال 2017 میلادی گشایش یابد، ولی ناگهان در دیماه 4 سال پیش در برلین اعلام شد نمایشگاه 60 تابلوی نقاشی از هنرمندان ایرانی و بین المللی برگزار نخواهد شد. به این ترتیب این گنجینه همچنان در زیرزمین‌های موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود و تنها یک بار اندکی از آثار آن در اسفند 95 در این موزه به نمایش گذاشته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
فقط یک کلمه سپاس که با ما در این مجله بعد از ظهر همراه بودید.